بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب فرمودید و ما رو مهمان کانون گرم و با صفای خودتون قرار دادید. این هم نشان عرق مذهبی شدن، مذهبی بودن شما هست، به مسائل مذهبی توجه دارید و قصد دارید که تاریخ اسلام رو پیگیری کنید و مباحثی که پیرامون اعتقاد هست و منشأ اعتقادی داره اونها رو میخواید جستجو کنید که و آنچه که برای شما حجت آور هست و حجت رو برای شما تمام میکنه نسبت به عقاید میخواید اون رو دنبال کنید و انشالله بین خودتون و خدای خودتون انشالله حجت تمام بشه. قصد ما در این برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم و به نام حبل المتین تقدیم شما عزیزان میشه این است که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی تاریخی لایه‌های پنهان و تاریخ رو برای شما بازگو کنیم و روشن و بیان کنیم. بعضی از مورخین و بعضی از حکام و بعضی از علما بودن و اینا مزورانه اومدن این مباحث رو پنهان کردن تا حقایق روشن نباشه. تنها کاری که ما داریم تو این مباحث علمی میکنیم اینه که اینا رو داریم میاریم بیرون و بعد از 1400 سال که عصر رسانه شده و هیچ نمیتونه مخفی بمونه و همه کتاب ها و کتب ها و کتابخانه ها و مباحث تاریخی خیلی به سهولت به دست انسان میرسه، اینها رو داریم یواش یواش خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت جهانیان عرضه میکنیم که دوستان عزیز ما خودشون مطالعه کنن و قضاوتی هم ما نمیکنیم، قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. مباحث علمی ممکنه بعضی موقعا تند باشه، همیشه این تذکر رو دادیم خدمت شما عزیزان برای که بعضی از آقایان ایراد نگیرن به ما، اشکال نکنن به ما، چون مباحث علمی ممکنه بعضی موقعا لبه‌های تیزی داشته باشه و ناخرسند بشن بعضی از عزیزان که این مباحث رو میشنون، ولی به هر صورت مباحث علمی باید مطرح بشه، ولی این دلیلی نمیشه که ما بخوایم با هم دیگه اختلاف بکنیم، بی‌ادبی کنیم، جسارت بکنیم. در کنار هم، در کنار دوست، دو تا دوست کنار هم دیگه مباحث رو مطرح میکنیم و از عزیزانی هم که میخوان بیان رو خط با ما ارتباط برقرار کنن خواهش میکنیم این گونه باشید که این دستور موادی ما هست که با طرف مقابلمون با ادب و احترام انشاءالله برخورد بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراهی میفرمایید و استفاده از این برنامه خواهید بود انشاءالله. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانوادگی خویش قرار دادن، خالصانه ترین و صمیمانه ترین سلام و تحیاتم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان ملتمس دعا هستم.
خیلی ممنون شما از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. مباحثی رو که پیگیری میکردیم و خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان عزیزمون بوده باشه، خب سلسله مباحثی رو داشتیم پیرامون وحدت و موانع آن، اومدیم بررسی کردیم و توی آنالیزی که مباحث رو مطرح کردیم، خب گفتیم دلایلی هست برای اینکه ما باید به همدیگر نزدیک بشیم و این مسائلی که مانع هست برای وحدت رو یکی یکی نقد و بررسی کردیم و از حضرت عالی سوال کردیم. مباحث تا اینجا پیش اومد که یکی از مباحثی که خیلی مطرح هست و مانع تقریب میشه همین بحث تکفیر آجا که سلسله مباحثی که خدمت شما داشتیم گفته شد که گفتیم چرا ابن تیمیه و آقای محمد بن عبدالوهاب اینا عنوان ایدئولوژی و ایدئولوژی وهابیون اومدن این مباحث رو مطرح کردن و این فتواهای عجیب و غریب رو میدن و هر لحظه دارن جنایتی میکنن توی اطراف دنیا و هر جایی که شیعه باشه. یکی از موانع تقریب حاج آقا تکفیره که اینو شما از اطلاعی بهش کاملا پرداختید. از عوامل تکفیری که شیعه توسط وهابیون به ویژه ابن تیمیه حاج آقا آقا سلسله این آقایان وهابی هست، عقیده شیعه است نسبت به صحابه. اینا میگوین چون شیعیان نسبت به صحابه این نوع نگاه رو دارن و اونا رو مثلا همه رو مرتد میدونن یا مثلا خیلی تعداد کمی ازشون رو قبول دارن، این مباحث کفر آوره و ما باید این شیعیان رو تکفیر کنیم به خاطر اینکه اعتقادی به صحابه ندارن و صحابه رو لعن میکنن، سب میکنن یا حالا هر چی. من میخواستم که در این زمینه شما لطف کنید مطرح بکنید که آیا این نظر چیه و قضیه مال ابن تیمیه نسبت به صحابه که شیعیان دارن رو برای دوستان عزیزمون مطرح کنید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا ان الله. من قبل از آن که سؤال حضرت عالی رو جواب بدم چند نکته ای رو برای بینندگان عزیز شیعه و سنی و همچنین کارشناسان و مجریان این شبکه‌های وهابی عرض کنم. آقایان معمولا وقتی صحبت میکنن میگن آقایان شیعه ها اگر 1 در میلیون احتمال بدن که خطا رفتند آیا این سبب نیست که از مذهبشون برگردند و به مذهب حق
نال بشن؟
یا برای شما عرض کنم مثل طلسم شکنان و حالا اون اهانت هایی که اون آقا نسبت به شیعه داشت، نمیدونم این طلسم شکنان واقعا اونطوری بودن از اون قضیه برگشتن رفتن یا نه. من چند تا نکته را عرض میکنم. بله، در این که هر کسی نسبت به مذهب خودش باید تحقیقاتی داشته باشد و نسبت به معتقدات خودش انسان باید با تحقیق رفته باشد جلو، مخصوصا نسبت به مسائل اعتقادی، خب در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. در قرآن 2 تا آیه هست که من دیشبم در برنامه عربی عرض کردم، آیه 24 سوره سبع، نبی مکرم حق مطلقه و افتخار انبیا هست و نگین عالم هستی است. میگه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین. به مشرکین میگه ما یا شما یکی منحقیم و دیگری باطل، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. و در سوره زمر آیه 18 هم قرآن میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. ولی من این نکته را میخوام عرض کنم، بهترین روش برای تشخیص این که آیا این مذهب حق هست یا باطل هست، آنچه که صاحبان مذهب در این بازار پرتلاطم و پرغوغای فرهنگی دارن فرهنگ خودشون رو عرضه می کنن. دیگه خب زمان گذشته نیست که فرد ابن تیمیه بیاد در یک گوشه ای از حران و نمیدونم دمشک و غیره یه حرفایی رو بزنه و یک افرادی هم بیان همینطوری حرفای او را بپذیرند، یا شیعه بیاد در یک گوشه حرفی بزنه تعدادی حرف او را بپذیرند. امروز دنیا دنیای رسانه هست و هر یک از صاحبان مذهب اون کالای مذهبی خودشون رو دارن ارائه میدن و مردم دارن میبینن. خب این بهترین راه برای تشخیصه و ما در مقام جسارت نیستیم، ولی اگر کسی بیاد 1 هفته بیشتر نه حرفهای شبکه ولایت رو ببینه مستند مستدل با ذکر جلد و صفحه، حالا این آقایان به هر قیمتی میگم دول فلانه اوتوکیو چیز کرده، من اولا یکی از تماس گیرنده ها هم گفت این عبارت رو، گفت من این آقا نمیدانه، ولی یک مجری که از الفوای رسانه خبر نداره دیگه باید به عقل این آقایان فاتحه خواند. و این قضیه اوتکیو فقط برای یک فایل محدودی هست، اونم در مسائل خبری قابل چیزه و نه در برنامه هایی که ما داریم و عمدتا با نرم افزارهای مختلف داریم کار میکنیم که اصلا تا کنون برای شما عرض کنم در صنعت رسانه و تکیو موفق نبوده و بعیدم هست که بتونن موفق باشن. یا فرض ما مانیتور نگاه میکنیم، خب آقا شما هم کارشناساتون بیاد یه مانیتور 10 متر در 20 متر بگذارید نگاه کنن، به قول کارشناسای شما از روی قرآن آیه را غلط میخوانن، یا این آقایی که از پشت دیوارهای خلاصه ویرانه‌های صقیفه داره، این که دیگه تصویرش هم که نیست اونجا، از روی کاغذ میخوانه. این همه الان دوستان ما شاید بالای 50 مورد فقط غلط قرآنی از این آقا ثبت کردن، بیش از 50 مورد، این که دیگه از روی کاغذ داره میخوانه دیگه، نه بله فراتر از مانیتورم هست. اون زمانی که ما شبکه سلام برنامه داشتیم گفتم بله قزوینی 10-12 تا از شاگرداش کنارش هستن، هر سوال که میکنن مستند جواب میده، به خاطر این است که شاگردا سریع آماده میکنن. وقتی برنامه زنده شد دیدن ما داریم دوربین نگاه میکنیم و بله مانیتور کنار ما هست، هر وقتی این مسئله از ذهنمون بره فوری نگاه میکنیم به مانیتور، به کامپیوتر نگاه میکنیم. نگاه کردن به کامپیوتر عیب نیست، ولی ما که خبر نداریم از ما کی و چی سوال میکنن و این پاسخهایی که مستدل و مستند داده میشه با جلد صفحه، حداقل شما هم یکی از کارشناساتون بیان یه مانیتور برای شما عرض کنم به قول قولی بگذارید کنارش.
این کامپیوتر که منحصر به فرد نیست، همه
بله،
دارن
همه دارن این رو، یا مانیتور که به قول
دارن این کار رو،
بله دیگه حداقل کارشناسای شما هم بیان از همین فن استفاده کنن، مستدل مستند. مثلا همین آقا دیشب دم در رابطه با جمل یک سری چرندیاتی میبافه به همو، یک سری مطالبی واقعا آدم نمیدانه بخنده به حال این آقا یا گریه کنه. آقا نمیدانم عایشه رفته بود برای صلح، برای جنگ نرفته بود، و کسی نیست از این آقا سوال کنه صلح بین کی، کی دعوا کرده بود که عایشه رفته بود در بصره بین اینها صلح بده. نمیدانم با هم دیگه آشتی کردند و غفر الله لک و لک. و عجیب هم هست، میگه حضرت عایشه توبه کرد. خب اگر برای صلح رفته بود دیگه توبه معنا نداره، یعنی برای کار خیر از کار خیر توبه کرده، یعنی اصلا در 2 دقیقه به قدری تناقض در حرف این آقایان هست که هر مخاطب میتونه تشخیص بده که این آقا باطل هست یا حق، اصلا نیازی به دقت بیشتری نیست. حتی یک بچه هم تشخیص میده بر اینکه این قضایا چی هست. نکته دیگر، خب ما اعلام کردیم طبق منطق قرآن که در آیه مباهله وقتی اینها چیز نیستن پیغمبر اینها را به مناظره به مباهله دعوت میکنه. برای شما عرض کنم، میگه قل فأتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید با ما بگید. ما هم گفتیم آقا بیایید با هم بنشینیم صحبت کنیم، یا بیایید اینجا، یا ترتیب بدید ما بیاییم اونجا، یا استادیو به استادیو. آقا یه روزی میگن آقا ما مناظره میکنیم، یه روزی میگن شرط میگذاریم، یه روزی شرط فلانی را قبول میکنیم، یه روزی میگن آقا ما مناظره نمیکنیم چون ایشون دروغ میگه. خب دروغ های ما را ثابت کن که بهتره که با آدم دروغگو مناظره کردن دیگه وسیله پیروزی شما هست دیگه، بهتر که میشه شما با یک آدم دروغگو آقا بیاید 10-20 از اینها را برای مردم ثابت کنید. یه روزی میگن آقا ما میترسیم، حتی از عکس ایشون هم میترسیم. یه روزی میگه نمیدانم یک تعابیر وقیحی که نمیدانم به قول مارمولچ غیر این آقا مثل این که تو آینه نگاه میکنه به قول قیافه خودش رو میخواد برای دیگران، حالا نمیدانیم چیه قضیهش. خب ما خواهش کردیم، التماس کردیم، هر شرطی شما گفتید، هر موضوعی شما بیان کردید، ما گفتیم حالا ما ترسناکیم، شاگردای ما هستن، برای شما هم دوستان دیگر آمدن اعلام کردن ما هستیم. آیا همه وحشتناکن، همه غیر طبیعیان، همه غیر عادیان، همه برای شما عرض کنم مارمولکن؟ حتی شما این اندازه توانایی ندارید یک افراد عادی میان اونجا، مثل فرض خانم صفایی که بگو گفتیم کارمند بهزیستی، یا آقای زارعی، یا آقای شریفی، سکل بیشتر نداره، شما حتی تحمل سوالهای اینها را ندارید. یعنی ما واقعا آمادگی داریم رسما اعلام میکنیم بابا جناب آقای حیدری یک طرف قرار بگیره، همین خانم صفایی، آقای شریفی، سوال کنین آقا جواب بده، مردم قضاوت کنن، اصلا مناظره هم نمیخواد. یه برنامه بگذارن نیم ساعته یک ساعته، یکی از این 3-4 نفری که دیگه اونجا هر روز به اینها فحش میدن دیگه، فحاشی ها و اهانت ها و اینها، دیگه زارعی زنگ میزنن پشت سرش تون تون زنگ میزنن فحش میدن. خب این دلیل برای این که واقعا حق شما دیگه، واقعا از این بهتر ملاک برای حقانیت نیست، چون یکی از نشانه های حقانیت فحش دادنه، چون اجداد شما آقای معاویه هم از این ترفند استفاده کرده بود، از این فرمول استفاده کرده بود. یا نسبت به خانم صفائی زیر نویس یا افراد دیگری میان اهانت ها، جسارت ها، فحاشی ها. خب این دلیل بر این است که بابا شما شکست خورده خدایی هستید، شما باطل به قول خدایی هستید دیگه، نیازی به برای شما عرض کنم این مسائل نیست. نکته دیگر همین که شما اجازه نمیدید یک بچه شیعه بیاد اونجا آزادانه حرفش رو بزنه، یک کسی میاد یک شبهه وارد میکنه، بلافاصله شروع میکنه سوال پیچ کردن، به قول وسط حرفش میدوید و شروع میکنه توهین کردن، جسارت کردن. ولی یک افرادی که خودشون اعتراف میکنن ما که خبر نداریم، میگن اقرار العقلا، حالا اگر عاقل باشن الا انفسهم جاهز، میگن ما خر بودیم، خرتر از همه بودیم، این آقایان میان 10 دقیقه یک رو به آزادانه هر حرف میزنن. خوب میگن کبوتر با کبوتر، به قول باز با باز. همین که شما اجازه نمیدید یه بچه شیعه، یک سکل، یک کارمند بهزیستی، یک معلم بیاد اونجا 2-3 دقیقه حرف بزنه، نشانه باطل بودن شما نیست؟ این بهترین راه نیست که شما بیایید برای شما عرض کنم حداقل به سر عقل بیایید شما، یا مخاطبین شما یک جو فکر بکنن، وجدان خدا دادی رو برای شما عرض کنم به کار بندازن، ببینن که واقعا حق چطور. احتمال بدید این کارهای شما نشانه بطلان شماست، نشانه ناحق بودن شماست. 1 در 1000 هم احتمال بدید کافیس از این خلاصه فرقه و مذهب باطل شما دست بردارید، مخاطبین شما یه مقداری خلاصه این عقل خودشون، فکر خودشون، وجدان خودشون رو به کار بندازن. یا وقتی میایید آقا انتخاب گزینشی از آیات میکنید، از روایات میکنید، آقا فرمول میده، آقا فرمول یا این است که از قرآن باشد یا از سنت باشد. سنت ما روایت داریم، روایت یک سند دارد، یک متن دارد. اگر چنانچه ما برای شما عرض کنم سند روایت رو بررسی نکنیم این ارزش نداره. خب آقا شما همونجا بلافاصله 10 تا روایت از کتابای شیعه میخوانید. آقا اگر راست میگید، واقعا شما وجدان دارید، خب بیایید 2 تا روایت از کتابای شیعه بخوانید، هم بررسی سندی طبق مبانی جرح تعدیل شیعه بکنید، هم نسبت به برای شما عرض کنم فقه الحدیثش متنش یک بررسی کنید، بعد بیایید. نه آقا اگر کسی از کتابهای شما علیه شما اقدام کنه، آقا باید سند بررسی بشه. حدیث بدون سند مثل ماشین بدون سند هست، میشه خانه بدون سند هست. ولی اگر چنانچه شما بخواهید حرف بزنید برای اثبات مذهب باطلتون، هر روایتی نه آدرس باید بدید، نه سند بخوانید، نه متن بخوانید، یا بخواهید به شیعه حمله کنید. بابا ما ندیدیم در این هجمه هایی که ناقیان نسبت به شیعه داشتن یک روایتی از بهار بخوانن بیاد بگه آقا این روایت از دیدگاه شیعه سندن اینطوریه، یک روایتی که شیعه قبول نداره، شیعه نسبت به سند و اشکال داره، متن و اشکال داره، برای شما عرض کنم برمیدارید این رو آنتن میبرید. آیا این دلیل بر بطلان نیست؟ حداقل وجدان خودتون رو قاضی قرار بدید. از بینندگان شما من به عنوان یک برادر کوچیک میخوام یک لحظه فکر کنن این روش این آقایان رو ببینن، آیا اینها دلیل بر بطلان این آقایان، بطلان معتقدات این آقایان و مذهب این آقایان نیست؟ آیا تا کی این تعصب‌های باطل ما را به انحراف بکشاند؟ این پرده‌های زخیم تعصب ما را در بطلان هر روز بیش از بیش در غور این بطلان و عمق این بطلان فرو ببرد. برادران و خواهران عزیز، این رو بدانید، یک بار به دنیا آمدیم، وقتی که ملک الموت میاد دیگه اونجا قال رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً معنا ندارد. هر چه التماس کنید، خواهش کنید، یک ثانیه، حتی یک ثانیه ملک الموت به شما اجازه بدهد، شما تأخیر کنید نمیدهد. و اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون. ولی نکند اول مرگ شما، اول ندامت، پشیمانی، بدبختی و تأسف، هی بزنید بکوبید به سرتون. بله اینها تو این شبکه ها گفتن، فلانی چندین بار گفت، ولی خلاصه غلبت علینا شقوتنا. این خلاصه بیچارگی و شقاوت ما اینطوری شد و بعضی از شبکه های وهابی ما را گمراه کردند. ولی خدا به شما عقل داده، هیچی نمیخواد عزیز من، هیچی. یک هفته برنامه های شبکه ولایت رو ببینید، این شبکه رو ببینید، هیچ. ما اینجا آقایان تماس میگیرن، حتی فوش میدن به ما، با نام های جعلی میان. آقایان میگن برای شما عرض کنم
من
چی اسمش تقیه، برای شما نفاقه. ولی آقا میاد اینجا یه روزی میگه نامم علیه، یک روز نقیه، یکی حسنه، یکی عبدالله، یکی نمیدونم ام اسما هست، ابو اسما هست، بعد میره جاهای دیگه مانور میده. بله من رفتم از تقیه آقایان استفاده کردم، اسم خودم عوض کردم. ما فوشای شما رو که اصلا در اول برای شما برنامه داریم پخش میکنیم، اصلا این فوش دادن هنره؟ اگر هنر هست ما حاضریم هنرهای شما را در این شبکه به نمایش بگذاریم، هیچ ابایی هم نداریم. همونطوری که ما بارها این فوشها رو در اینجا پخش کردیم، این فوشا دلیل ذلت شماست، بدبختی شماست، بیچارگی شماست، بطلان شماست. خب کسی که دلیل داشته باشه، حرف را زدن داشته باشه، فوش نمیده. این معاویه و اتباع معاویه هستن، ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه هستن که متوسل به فوش و اینها. من عذر میخوام یه مقداری جناب محسنی، بعضی وقتا یک قضایایی پیش میاد که انسان بله شکشکتون هدرد، بله ثم درد. اما در رابطه با این که ناقیان میگن بله شیخ الاسلام ابن تیمیه شیعه را اصلا کافر ندانسته و میگه مذهب شیعه یکی از مذاهب اسلامیه، من نمیدونم این آقایان آیا اصلا آثار ابن تیمیه را حتی یه 10 صفحه مطالعه کردن یا نه. الان این کتابی که الان دوستان دارن میبینن، اسارم المسلول، جلد 3 صفحه 1100، در نرم افزارم، نرم افزار خود آقایان اهل سنت، مال الجامع الکبیر است. برای شما عرض کنم میاد اینجا در رابطه با جواب برای شما عرض کنم شیعه ها میگه بله اونهایی که زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله الا نفرن قلیلن، این شیعه هایی که تصورشون بر این هست که بعد از پیغمبر صحابه مرتد شدن، غیر از حدود 10 نفر اینها نه مسلمان نماندن، همه مرتد شدن. انهم فسقوا عامتهم، اینا همشون فاسق شدن. یه فهازا لا ریب ایزن فی کفره، شیعه ها که همچه عقیده ای دارن شکی در کفر شیعه نیست. بعد برای شما عرض کنم میگه آقا بل من یشک فی کفر مثل هازا فان کفره متعین، متعینش در صفحه بعد. برای شما عرض کنم اینها، برای شما عرض کنم این بحثیست که این آقا در کتاب اسارم المسلول به این شکل مطرح میکنه. میگه آقا نه تنها ما شیعه را کافر میدانیم، بلکه اون کسانی که شیعه را کافر ندانند ما اونها را هم برای شما عرض کنم کافر میدانیم. خب اگر این هست عزیزان دقت بکنن، برای شما عرض کنم ببینیم این برنامه هایی که آقایان آوردن، این کتاب البدایت و النهایه هست. آقا شما می فرمایید شیعه معتقد هست صحابه مرتد شدن، به خاطر این صحابه کافره و هر کس هم شیعه کافره به خاطر این عقیده، و هر کس شیعه را هم کافر نداند او هم کافره. خب بفرمایید این روایتی است که از برای شما عرض کنم عایشه آقایان نقل کردن، بفرمایید. ان هشام ابن عروه ان ابی ان عایشه، برای شما عرض کنم تا اونجایی که میگه ان عایشه قالت لما قبض رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت، ارتدت العرب و قاطبتن، تمام عرب، اعراب هم نمیگه ها، تمام عرب قاطبتن اینها همه مرتد شدن. بعد شما ببینید در لسان العرب همین عبارت رو از عایشه نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم و فی حدیث عایشه رضی الله لما قبض سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله ارتدت العرب قاطبتن، یعنی ای جمیعهم، همه عرب مرتد شدن. خب اگر چنانچه در کتابهای شیعه هست یک به قول 7 نفر 8 نفر ماندن، این که میگستن 1 نفر هم نماندن. در کتاب النهایه فی غریب الحدیث آمده، در بحر المحیط آمده و همچنین در رابطه با باز خود عایشه نقل میکنه، در رابطه با اینکه بعد از اینکه پیغمبر اکرم از دنیا رفت، جناب خلیفه دوم شروع کرد صحبت کردن و رسما اعلام کرد، این عبارت باز عایشه هست، میگه لقد خوف عمر الناس، این دیگه ربطی به اصحاب رده هم که نداره، همون ابتدای امر تازه آقای ابوبکر روز دوم یا سوم آوردن مسجد، عمر رفته بالای منبر خطبه خوانده، خوف عمر الناس، یعنی آقای عمر مردم رو ترسان. این مردم کیان؟ یهودی ها، مسیحی ها، یا توده همون مسلمان ها، توده صحابه. و این فیهم لنفاقن، و اینها برای شما عرض کنم در این مردم نفاق بوده، نه اینکه بینهم نفاقن، یعنی این مردم، یعنی این صحابه
نفاق بودن،
منافق بودن، درشون نفاق بوده. آیا اگر کسی بیاد بگه صحابه منافقه، آقای ابن تیمیه حکمش چیه؟ شما میگید آقا شیعه آمده گفته صحابه مرتد شدن الا 5 نفر 10 نفر، به خاطر این ما باید بگیم صحابه شیعه کافر هست و هر کس شیعه را هم کافر نداند باز ما او را کافر میدانیم. خب یه مدار میریم جلوتر، برای شما عرض کنم عزیزان، برای شما عرض کنم اینجا دقت کنم. بله، در رابطه با برای شما عرض کنم بحث هایی که این آقایان آوردن، من از کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی میخوام بیارم. اینجا کاملا ایشون داره مطرح میکنه در رابطه با ترجمه یکی از رباب، که ایشون میگه لما مات النبی کفر الناس الا 5، مردم کافر شدن مگر 5 نفر.
بله،
یعنی غیر از 5 نفر تمام مردم کافر شدن. کفر الناس، این دیگه مربوط به اصحاب رده و غیره نیست، یعنی توده مردم، تمام صحابه اومدن کافر شدن. خب وقتی یک آقایی برای شما عرض کنم میاد اینجا رسما اعلام میکنه بر اینکه صحابه کافر شدن، برای شما عرض کنم غیر از 5 نفر، اینجا بلا فاصله ما باید بگیم آقای عمرو بن ثابت، تو که آمدی گفتی که کفر الناس الا 5، تو لا مذهبی، بی دینی، فاسقی، غیر سقه هستی، به خاطر همین آقایان تضعیفش کردن. ولی اگر چنانچه در کافی یا در تهذیب یا در بهار روایتی آمده، آقا بررسی سندی لازم نیست، هر چه در کتاب کافی آمده، امام زمان حضرت مهدی گفته که الکافی کاف لشیعت نا. حالا ما نمیدانیم این آقایان از کجا آوردن، ما اونجا بودیم بابا بزرگان ما، مرحوم محدث نوری میگه بابا حتی در یک روایت ضعیف ما نداریم. حالا یک آدم بی سلیقه آمده در مقدمه کافی یک خوابی رو یا یک چیز رو اونجا مطرح کرده، کدام فقیهی، کدام، شما چطور میگید آقا ما فرمول داریم، فرمول حدیث نست که بررسی سندی بشه. خب شما بفرمایید اینی که حضرت مهدی ارواح نافدا گفته الکافی کافن لشیعتنا، کدام یک از کتاب‌های روایی ما آوردن، کدام یک از فقهای شیعه آوردن، با کدام سند آوردن. حتی اگه سندی ذکر کنید دیگه، همین طوری برای شما عرض کنم میاند و مثلا اون آقای به قول افغانی میاد اونجا تو اون شبکه عربده میکشه، داد و بیداد و فریاد و شیعه چنین هست، شیعه چنان هست و کافی اله هست و بله هست و یک سری مزخرفاتی همینطوری ظاهرن از صدای خودش خوشش میاد، همینطوری میاد یک سری بساطی رو مطرح میکنه. اگر واقعا راست میگه همون آقا، ما آمادگی داریم. اون آقا این آیه حیدری که به قول پس زد، اون آقا واقعا حاضره برای مناظره بیاد با بنده، با شاگردای ما، حتی با خانمهای کارشناس بیاد واقعا بنشینه، واقعا حرف داره زدن داره، مشروط بر این که یه مقداری مالک زبانش باشیم، بیادبیاشو بگذاره کنار. مثل اون آقا همینطوری فوش برای شما عرض کنم وراجی نکنه، یه مقداری مؤدب باشه، ببینیم چه حرفی برای زدن داره. اینکه همینطوری بشینیم کنار زن بچه‌مون، یک دوربینم جلومون بگذاریم، اینها را بدیم به شبکه‌های ماهواره‌ای پخش کنن، این گمان نمی‌کنم زیبنده یک انسان باشد، تا اینکه بگیم این آقا مسلمان هست. خب آقا اینجا عمرو بن ثابت میگه لما مات النبی کفر الناس الا خمسه، تاریخ اسلام جلد 11 صفحه 280، تهذیب الکمال آقای مزه جلد 23 صفحه 557، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 6 صفحه 83، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 9. خب این چیه؟ لما مات النبی کفر الناس الا خمسه. خب بنابراین اگر هر کس اینطوری بگه باید بگیم کافر هست، و اگر کسی او را کافر نداند ما کفر او را هم ثابت می کنیم. و برای شما عرض کنم این برنامه هایی که حضرات مطرح می کنن، این مسائل واقعا نمی دانم این به چه نحوی دارن آقایان این مباحث رو همینطوری بدون هیچ گونه دلیلی و بدون برای شما عرض کنم هیچ مدرکی برمی دارن این قضایا را مطرح می کنن. خب شما می فرمایید بر این که هر کس بگوید صحابه کافر شده، مرتد شده، کافره. خب بفرمایید این دیگه صحیح بخاری هست، جلد پنجم صفحه 2407، حدیث شماره 6215، البته بر مبنای الجامع الکبیر. روایت هم که خب از ابو هریره است، از پیغمبر اکرم که میگه برای شما عرض کنم فردای قیامت بینا انا قائمون ازا زمرتون حتی ازا عرفتهم، تعدادی از افراد صحابه که اینها را من میشناسم، تا بعضی از افراد را میان از وسط مردم بیرون میکشن. فقلت اینه، کجا میبرد این صحابه من رو؟ قال الناره والله، میبریم با آتش جهنم. قلت و ما شأنهم، مگر چه گناهی کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك، اینها بعد از تو مرتد شدن. بعد از تو یعنی بعد از دنیا رفتی تو، اینها مرتد شدن. علا ادبارهم القهقرا، برگشتن به همون دوران زمان جاهلیت خودشون. تا این دسته را میبرن، دسته دوم، دسته سوم، تا اونجایی که پیغمبر اکرم میگه فلا اراه و یخلص منهم، یا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از اصحاب من غیر از تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. یعنی صحابه من مرتد شدن بعد از من الا تعداد اندک. یعنی صحیح بخاری شما
دیگه، سندم نمیخواد،
سندم که نمیخواد،
صحیح بخاری دیگه.
خب آقای بخاری آورده اینم کافره، و هر کس بخاری رو کافر نداند کافره. آقایان اهل سنت که میگن تمام روایات صحیح صحیح هست و ملتزم هستن به مضمون این روایت، آقای ابن تیمیه میگه اونام کافرند، و هر کس اونا رو هم کافر ندانه ما کافر میدانیم.
آقا آرزو کردن که این حدیث حوز نباشه تو صحیح.
بله اینها برای شما عرض کنم این مباحثی است که حضرات دارن به این شکلی مطرح میکنن. حالا ما نمیدانیم قضیه چی هست، ولی حداقل این حضرات یه مقداری دقت کنن که آقا حرفهایی که دارن میزنن یه مقداری مستند باشه. برای شما عرض کنم دلیلی که واقعا حداقل طرفدارای خودشون این ادله را بپسندن. خب بفرمایید، روایت دیگر باز از صحیح بخاریه. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم خوب دقت کنن. روایت شماره 3937 البته بر مبنای الجامع الکبیر، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1529، روایت از علا ابن مسیب از پدرش مسیبه، میگه لقیتو البراء ابن عازب، براء ابن عازب صحابه جلیل القدر پیغمبره، فقلتو توبا لک صحبت النبی و بایعتو تحت الشجره، خوشا به حالت آقای براء ابن عازب، صحابه پیغمبر بودی و در بیعت رضوان با پیغمبر بیعت کردی. فقال یبن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعدا، خبر نداری که ما بعد از پیغمبر چه بدعت ها گذاشتیم. نمیگه ما احدثتو، میگه ما احدثنا، ما صحابه چه بدعت هایی بعد از پیغمبر گذاشتیم.
اعتراف
بفرمایید، از این بهتر اعتراف یا نه؟ آقای براء ابن عازب هم جزء اصحاب رده است، جزء مرتدینه، یا اگر همچی چیزی که براء ابن عازب باید کافر باشه، کس براء ابن عازب رو کافر نداند باید او را هم کافر دانست. و یا عزیزان باز دقت کنند، این دیگه الاصابه فی تمییز صحابی ابن حجر عسقلانی هست، از ابو سعید خدری، باز علایه نزم بگه ابو سعید خدری که دیگه جایگاه ویژه ای داره، گفتیم هنی ان لک به رؤیت رسول الله و صحبته، آقای ابو سعید خدری خوشا به حالت پیغمبر رو زیارت کردی و افتخار اصحاب پیغمبر رو داشتی. قال انک لا تدری ما احدثنا بعدا، آقای مسیب خبر نداری ما بعد از پیغمبر اکرم چه بدعتهایی گذاشتیم. متشکر از اتاق فرمان. خب ببینید اینها نمونه هایی هست که آقایان خودشون برای شما عرض کنم در کتاب هاشون آوردن. حتی شما ببینید از قول خود عایشه، عزیزان باز اگر دوستان و مانیتور من رو محبت کنن این هم ما عرض کنیم، قیس ابن ابی حازم هست، میگه قالت عایشه رضی الله عنها و کان تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها مع رسول الله و ابی بکر. عایشه همواره خوشحال بود، خودش خلاصه بر این فکر بود که در خانه خودش در کنار پیغمبر و ابو بکر دفن بشه. فقالت، پشیمان شد، اینی احدثت بعد رسول الله، من بدعتها بعد از پیغمبر گذاشتم، ادفنونی مع ازواجه، من کنار پیغمبر دفن نکنید، من ببرید در قبرستان بقی در کنار همسران پیغمبر دفن کنید، فدفنت بالبقی. بعد حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیحون علا شرط شیخین، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم را دارد. خوب اینها عزیزان یه مقداری اگر خوب دقت بکنن این مطالب دیگه احتیاجی به خلاصه توضیح ندارد، اونها دیگه بهترین دلیل، بهترین حجت، و الان هم الحمدلله به قول سند پیش رفته دیگه. این که ما بریم مسجد، بریم حسینیه، بریم دانشگاه، بریم نماز جمعه فلان مولوی، فلان عالم، فلان حجت الاسلام، فلان آیت الله، فلان ماموستا، فلان مفتی، نه، الان شبکه های ماهواره تمام این مسائل رو در درون خانه های مردم کشانده، هر فردی تو خونش نشسته با باز کردن پیچ تلویزیون همه حقایق در درون خانهش بیان میشه. فقط باید یه مقداری خلاصه این فکر خدادادی، عقل خدادادی، وجدان خدادادی رو انسان بکار بندازه، تعصب رو بگذاره کنار. چه شیعه چه سنی، اگر شیعه دارد میشنوه مطالبی خلاف عقیدش، ببینه واقعا این درسته یا درست نیست. اگر تشخیص داد درسته بره، ما هیچ گلایه‌ای نمی کنیم. ولی اگر یک برادر شیعه تشخیص داد که این حرفی که دارن میزنن باطل هست، اگر آمد خلاصه تغییر مذهب داد، دیگه هفت آسمان را بر سرش که نباید ویران کرد. جلوی زن بچهش نباید 50 چاقو و قمه زد، قطعه کرد. برای شما عرض کنم او را به قول جلای وطن کرد و وادار کرد زنش طلاق بده، در خانش مصادره بکنن، حقوقش قطع کنن، خونش از دستش بگیرن. حالا این نمونه هایی که ما داریم در داخل و خارج کشور میبینیم به خاطر یک تغییر مذهب. البته ما بنا نداریم خیلی از مسائل رو مطرح کنیم. اگر بنا باشد ما بحث مستبصرین رو راه بندازیم یا به قول آقایان تلسم شکنه ها، هیچ هفته ای نیست که 10 20 نفر، بعضن 50 نفر، حتی بعضی از علما تماس میگیرن میان اینجا. همشون ما فیلم داریم، فیلم مستند داریم. ما رسما به مذهب شیعه مشرف میشن. هر کسم میاد اینجا اول میگم آقا جان تحقیق کردی یا نکردی؟ ما همین چندی پیش دو سه تا دانشجو بودن از یکی از مناطق شرق کشور آمده بودن، آمدن، ما فیلمشون هم داریم اینجا. هر کسم میاد اینجا میگه آقا اینجا میخوای صحبت بکنی، ما فیلم برداری میکنیم. اگر نمیخوای التماس دعا، اینقدر شهامت داری، ما فیلم بر تو مستند باشه، فردا نری خدای نکنه یا ما خودمون یک دفعه اشتباه کنیم یه حرفی رو جابجا بزنیم. ایشون گفت آقا، گفت آقا ما هم شیعه بشم. 3-4 از دانشجو بودن. گفتم خب دلیل شما چیه؟ رفتی تحقیق کردی، بررسی کردی؟ گفت نه تحقیق نکردم، ولی من در خوابگاهی که هستم چند تا از هم منزل من شیعه هست، خیلی اخلاقشون خوبه، اخلاق اینا من جذب کردم، میخوام شیعه بشم. گفتم ما خیلی اشتباه کردی، داری شیعه میشی تو، پاشو برو از اینجا. گفتم خیلی ناراحت شد و رنگش گرفت. گفتم برادر عزیزم این که نشد هر، چون هم اتاقی من اخلاقش خوبه، من میخوام شیعه بشم. خب فردا رفتی با یه هم اتاقی مسیحی پیدا کردی، اخلاقش خوب بود، میری مسیحی میشی. با یک هم رفیق یهودی پیدا کردی اخلاق. آقا باید شما دلیل داشته باشه. شما 10 20 25 سال توی یک مذهبی بودی، حالا حنفی، مالکی، شافعی. شما اگر میخوای از مذهب دست برداری، باید دلیل قانع کننده داشته باشه. هر وقت آمدی اینجا دلیل قانع کننده داشتی، من 4 سوال کردم، به من جواب دادی، من قبولت میکنم. میگم آقا بله، از الان میتونی بگی من شیعه هستم. ما روشمون با حتی ما بارها گفتیم هدفمون از این برنامه ها سنی شیعه کردن و وهابی شیعه کردن نیست به هیچ وجه. یعنی خدا میدانه این آقایان که وقتی میان اینجا هیچ سر سوزنی ما احساس شادی و خوشحالی نمی کنیم.
بابا علیک الله.
بله، ما وظیفمون چیه؟
تبلیغمونه.
تبلیغ است و اتمام حجت. ولی این که تونستیم اتمام حجت بکنیم، یک عزیزی از سنندج آمده بود اینجا، جناب محسنی، که وقتی اولین بار داشت میخواست مثل شیعه وضو بگیره، اصلا این بنده خدا قطرات اشکش امان نمیداد، پشت سر ما نماز خواند، دیدم به قدر گریه کرده چشاش قرمز شده. گفتم چیه؟ یعنی طوری که رفقای ما همه گیره. گفت من از این که تازه آمدم در زیر سایه اهل بیت، با اهل بیت آشنا شدم، مذهب اهل بیت رو انتخاب کردم، از خوشحالی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. موقع خداحافظی هم یعنی واقعا با عشق از من خداحافظی کرد و الانش هم مرتبطه با ما. ولی این قضایا رو ما به هیچ وجهی، ما مبنامون این نیست که اینها رو برداریم بیاریم رو آنتن برای شما. بله بعضی از موارد مثل جناب شریف زاهدی و غیره خودشون نظرشون بود یک سری مطالبی رو بیان کنن. الان حتی همین چندی پیش حدود نزدیک 27-8 هست، همین مولوی ها که شیعه شدن تبلیغ میکنن، حتی گفتن آقا از اینا میخوام فیلم برداری. گفتم من معذورم و به هیچ وجه فردا میگم بله فلانی این بساط رو باز کرده برای اینکه مولوی های ما جوان. نه عزیز من، اگر 10 تا جوان شیعه هم بره سنی بشه ما هیچ این خیال بنده این خیالم نیست، البته به شرط اینکه حجت تمام بشه. بله اگر روی هوا و هوس بره ما اینو محکوم میکنیم، روی برای شما عرض کنم برای اینکه مثلا فلان جوان سنی اخلاقش خوب بوده رفته سنی شده، این کاملا محکوم از دیدگاه ما. قرآن میگه قول هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتونو بیارید اگر راست میگید. نحن ابناء الدلیل، ما فرزند دلیلیم.
خیلی ممنون
از شما دیگه، خیلی طول کشید و از بینندگان
که فرمودید بعد سیاه جواب بودن تابع دلیل به منطقه و درباره صحابه اینجوری میگه که ما آنانی که تابع پیغمبر و سنت پیغمبر بودن قبول داریم و اونایی که نبودن رو قبول نداریم. و این احادیث هم که آجاها فرمودن انصافا خیلی زیبا از کتب اهل سنت که چه احادیث خیلی زیبایی که اینا درباره صحابه صحبت کردن. حالا انشالله فرصت باشه سوال بعدیم هم در تطبیق همین بحث صحابه است که انشالله اگه اجازه بفرمایید یک میام برنامه و یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و انشالله نفسی تازه کنیم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. بحث صحابه بود، اگر بیننده عزیزی تازه پای گیرنده نشسته، بحث صحابه بود از دیدگاه اهل سنت که گفتیم که یکی از چیزهایی که دارن تکفیر میکنن و مانع تقریب هست همین نسبت که به شیعه میدن که شیعیان صحابه رو قبول ندارن و صحابه رو مرتد میدونن. حضرت استاد احادیث رو از کتاب اهل سنت در آوردن و همگان نشون دادن که بابا این مباحثی که شما دارید به شیعیان نسبت میدید اینا در کتاب اهل سنت هست که ما خیلی جالب اینا رو از آجاها دیدیم و شنیدیم. خب آجا فرصتمون کوتاست، من یک سوال دیگر رو میخوام خدمت شما عرض کنم که سوال بحث رو برای این بحثمون جمع بکنیم. اینه که آیا از دیدگاه فقها، چون ما قبلا تو جلسه قبلم مباحث پیرامون این داشتیم از دیدگاه احادیث ارسال کتب و اهل سنت، حالا میخوایم دیدگاه فقها، دیدگاه متکلمینشون رو شما فرمودین، مثلا دیدگاه فقها اهل سنت آیا سب صحابه یا بغضشون کفر آور هست یا نیست، این رو هم توضیح بدید برای ما.
در این زمینه آقایان تقریبا بر دو دسته هستن، بعضی ها همون مثل ابن تیمیه میگن آقا مجرد بغض صحابه برای شما عرض کنم یا سب صحابه کفر آور هست و اینها، ولی بعضی از این آقایان یک حرف منطقی میزنن. من اتفاقا یک روزی در مدینه منوره با تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین المللی مدینه در همون کتابخانه‌ای که در باب عمر بن الخطاب از عثمان بالا تو کتابخانه با اینها بحث میکردیم، اینها گفتم آقا شما به چه دلیل دارید شیعه رو کافر میدانید؟ گفت به خاطر سب صحابه. من یک عبارتی از ابن حزم براشون آوردم، اصلا اینو همینطوری کپ کردن، یعنی مثل ماشینی که بیفته تو برایشون آدم دره همینطوری هرچی گاز میدن بسکوات میکنه، همینطوری گفتم بفرمایید این عبارت ابن حزم شما چطور معنا میکنید؟ ما هم عقیدمون نسبت به قضیه سب صحابه همین هست. عزیزان اگر مانیتور من رو لطف کنن این رو من از خود کتاب عزیزان ببینن، کتاب الفصل فی الملل، البته بعضی الفصل خواندن ولی و بعضی از بزرگان دانشگاه برای شما عرض کنم، الازهر میگن الفصل فی الملل هست، چون فصل با ملل هم وزنه. بعضی میگن الفصل، فرق بین اینا خیلی زیاد در اسم گزارش مهم نیست، ولی من نظرم است که الفصل صحیح هست. بله، این آقای ابن حزم اندلسی است و مورد تأیید همه هم هست. خود ابن تیمیه حرانی هم ابن حزم قبول داره. آقایان نگاه کنند در منهاج السنه یا در فتاوای ابن تیمیه، چندین جا به سخنان ابن حزم ایشون استناد کرده. ایشون میگه و اما من سب احدا من الصحابه رضی الله، میگه کسی سب صحابه کنه، به صحابه ناسزا بگه، من تقاضا دارم از همه اهل سنت خوب دقت کنن دیگه، این نه علامه مدرسه، نه کلینی، نه شیخ طوسی، اینها یک عالم سنیست، یک حرف واقعا منطقی داره میزنه، یعنی از دیدگاه من حرف واقعا درست داره میزنه. حتی یعنی بنده نظرم همین هست، شاید از فقهام سوال کنن بخوان تفصیل بگن، نظر شیعه هم همین باشه. و اما من سب احدا من الصحابه، کسی یکی از صحابه را ناسزا بگه، فوش بده، فإن کان جاهلا فمعبور، اگر جاهله نمیدانه صحابه را فوش دادن گناهه، بلکه چه بسا به عکسش، چه بسا معتقد باشه سب صحابه ثوابم داره، پس این گناهی نکرده، معذوره. اگر از روی جهل بیاد صحابه را ناسزا بگه معذوره. و این قامت علیه الحجه فتمادا غیر معاندین فهو فاسقون، اگر نه حجت تمام شده براش، میدانه بابا به صحابه فوش دادن گناهه، گناه کبیره هم هست، معصیت هم هست، خدای عالم به خاطر فحش صحابم فردا تو آتش جهنم هم میبره، میدانه، ولی با این که میدانه به صحابه فحش میده، ناسزا میگه، ولی معاند نیست، یعنی روی عناد این کار رو انجام نمیده، فهوبا فاسقون، این فاسقه، میدانه سب صحابه گناهه و گناه هم میکنه، کمن زنا و سرقه، مثل کسی که زنا میکنه، دزدی میکنه. خب کسی که زنا میکنه میدانه که زنا حرامه، آیا بگیم چون زنا کرده کافره یا نه، زنا کرده فاسقه یا دزدی کرده؟ خب در اینجا برای شما عرض کنم عزیزان باز دقت کنن، بله، کمن زنا و سرقه، و این آند الله فی ذالک و رسوله، اگر فحشی که میدهد جاهل نیست، غیر معاند هم نیست، بلکه این میخواد با این فحشش نسبت به خدا دهنکجی کنه، خدایا این صحابه پیغمبر توست من فحش میدم، یا نه بخواد یک دهنکجی به پیغمبر کنه، آقا این صحابه چون صحابه پیغمبره من فحش میدم. قفه و کافرون، این کافره، من گمان نمی کنم هیچ عاقلی در کره زمین شما پیدا بکنید، شیعه چه از فقها چه از علما چه دیگر، نظرش این نباشه، یعنی کسی بیاد به یک صحابه، به هر صحابه شما بگید، حتی نسبت به خالد ابن ولیدی که میاد مالک ابن نویده را میکشه، به زنش هم تجاوز میکنه، از این بالاتر، اگر بیاد به خالد ابن ولید فحش بده به خاطر اینکه با خدا عناد دارد، با پیغمبر عناد دارد، اگر واقعا کسی نگه این کافر باید در عقل شعورش و مذهب شک کرد. خب بفرمایید این چیه قضیهش؟ این ابن حزم میاد فحش دهنده را سه دسته میکنه. آقای ابن تیمیه، آقایانی که تابع ابن تیمیه همج الرعا هستید، به تعبیر ذهبی عقل و فکر و همه چون از دست دادید، جز یک افراد جاهل و معاند و برای شما چیز دیگری نیست، ببینید این چه داره میگه. میگه اگر فحش بده جاهل معذوره، اگر چنانچه
می داند گناهه و گناه هم می کنه فاسقه. و اگر روی عناد با خدا، عناد با پیغمبر، یک صحابه فحش میده، ناسزا میگه، خب در او شکی نیست. ما هم بارها اینجا اعلام کردیم اگر کسی بیاد به عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه چون صحابه پیغمبر بوده، چون همسر پیغمبر بوده، ناسزا بگه. من گمان اینکه شما استفتا کنید از هر یک از فقهای ما، میگن آقا این کافره. یعنی هر گونه اهانت به صحابه به یک نوعی به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگردد، هیچ شکی در کفرش نیست. ولی شما در کجا سراغ دارید یک شیعه بیاد نسبت به صحابه جسارت کنه؟ قصدش این باشه که از این جسارت ما هم به پیغمبر جسارت کنم. البته ما گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت ذنب لا یغفره. بحث ما اینجاست. آقای ابن تیمیه که داره میاد میگه آقا چون شیعه معتقد هست، نمیدانم صحابه چنین چنان هستند، شیعه کافره. و هر کس کفر شیعه را هم قبول نداشته باشد او هم کافره. برای شما عرض کنم این عبارتی است که از یکی از فقهای بزرگ آقای موصلی حنفی از فقهای بنام اهل سنت در کتاب اختیار تعلیل المختار میگه آقا و اتفقت الامه على تضلیل اهل البدع اجمع و تخطئتهم. خب اتفاق دارد امت اسلامی که اهل بدعت همه گمراهند و خطا کردن. و بعد میاد میگه و سب احد من الصحابه و بغضه لا یکون کفرن.
خیلی سریع
ببینید، سب یکی از صحابه، بغض یکی از صحابه کفر نیست. لکن یضلل، آقا گمراهه. خب آقا شما که میگید آقا شیعه چنین میکند، شیعه چنان میکند، اینها کافرن، بیدینن، لا مذهبن، قتلشون واجبه، یک سری جوانهای نادانه، برای شما دارم کلفوک رو هم بر میداره، تحریک میکنید، کمربند انفجاری میبنده در مسجد، در حسینیه، در عزاداری ها، هم خودش رو به اسفل درکات جهنم واصل میکنه و هم ده ها شیعه را به قوله به شهادت میرسانه. این بفرمایید این چیه؟ میگه آقا سب و احدون من الصحابه و بغضه لا یکون کفرن. این دیگه از این واضح تر، این که دیگه برای شما عرض کنم شیعه نیست. و همچنین آقای صبکی همین تعبیر را آورده و سب و احدون من الصحابه و بغضه لا یکون کفرن. آقای ابن حجر هیثمی همین تعبیر رو میاره، سب و احدون من الصحابه و بغضه لا یکون کفرن. برای شما عرض کنم غمز عیون البصائر، برای شما عرض کنم آقای ابوالعباس شهاب الدین، برای شما عرض کنم حموی و حنفی، برای شما این نسب احد من الصحابه، برای شما عرض کنم و بغضه لا یکون کفرن لکن یذل. آخه یک فقیه نیست، دو فقیه نیست، ده ها فقیه شما آمده اند این بحث ها را برای شما عرض کنم مطرح کردند. برای شما عرض کنم این قضایا کاملا واضح و روشن هست. و همچنین خود جناب ابن عابدین در اینجا برای شما عرض کنم به صراحت داره که اتفق الائمه فلان و سب و احد من الصحابه و بغضه لا یکون کفرن، حاشیه ابن عابدین جلد چهارم صفحه 237. خب این وقتی در کتاب‌های شما هست آقای هاشمی، آقای حیدری، این همه داد و بیداد و فریاد و عربده کشیدن و اول برنامه، وسط برنامه، آخر برنامه شیعه را مورد تاخت تاز قرار دادن، خب بفرمایید بینام جواب بدید شما. اینا از فقهای شما هستن دیگه یا نه؟ این آقایان رو شما هم کافر میدانید؟ حالا بعید نیست این آقایان پشت ویرانه های بقی خواب ببینن قبل از اذان صبح، خدا به خوابشون بیاد میگه آقا این آقای حموی حنفی، آقای ابن عابدین و غیره، اینها خودشون کافر هستن و آمدن گفتن سب صحابه و بغض صحابه کفر نیست، اینها رو شما بندازید دور. نه، اونی که ما میگیم درسته، ابن تیمیه میگه درسته، چون ابن تیمیه با لوح محفوظ مرتبط بوده، حتی به ابن قیم جوزیه هم بر عقیده است که ابن تیمیه ما از غیب خبر میداد، حوادثی و آینده نسبت به خود من آقای ابن تیمیه غیب گویی کرد، همه هم درست در آمد. حتی در رابطه با قضیه تاتار یه حرفی زد، گفتم آقا اگر اینها اتفاق نیفته، این غیب گویی هایی که میکنی آبروت میره. گفت نه، در لوح محفوظ من دارم میبینم در آینده هم چه اتفاقی میفته. اگر آقای ابن تیمیه از لوح محفوظ خبر داره، از آینده خبر میده، این عین دین است، عین تقواست. اگر امیرالمؤمنین امام صادق امام باقر چیزی از آینده خبر بدهد، دیگه هفت آسمان باید ویران بشه. آقا این کفر بیدینی لامذهبی است و امثال این قضایا.
خیلی ممنون آجا، بحث رو جمع میکنیم. بینندگان عزیز اگر تازه پای گیرندتون نشستید، بحث تکفیر شیعه بود که گفتیم که بحث صحابه همه مرتد شدن و احادیثش رو استاد در آوردن و نشون دادن به همگان که اگه شیعه این بحث رو داره، این در کتب اهل سنت هست. و اگه قائل به بعضی از صحابه هستیم که ما میگوییم صحابه آنهایی که تابع پیغمبر بودن و تابع سنت پیغمبر بودن، اونها مورد اعتماد و مورد احترام هستن. اونهایی که مخالفت سنت پیغمبر کردن، اونها رو ما قبول نداریم و به اونها احترام هم نمیگذاریم. حالا اینجوری میان درباره شیعه میگن تکفیرشون میکنن. این مباحثی بود که شما خودتون دیدید و کتب اهل سنت و نظرات فقها و متکلمین رو که در جلسه قبل تقدیم شما عزیزان شد، همه اینا مطرح شد که انشالله امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب خیلی ممنون آقا، متشکرم از این مباحث. اگه اجازه فرمایید وقت رو تقدیم کنه به بینندگان عزیزمون. صدای گرم عزیزان رو خواهیم شنید. آقای رجبی از شیراز، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز شیرازی.
سلام علیکم، حال شما خوبه آقا؟
ممنون جناب آقای رجبی.
قربان شما، با عرض سلام، خسته نباشید خدمت آقا محسنی محترم و عزیز.
خواهش می‌کنم.
بعد سرورمون حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلام بر شما و
رحمت الله.
سوالی که داشتم که جوابش رو اگر که آقا همین الان محبت کنن، چون که ادامه داره.
آقای رجبی اجازه بدید یه تذکری رو بدم. بعضی از دوستان ما، حالا شما دیگه اولین بیننده هستید، خواهش می‌کنم 2 دقیقه‌تون رو فراموش نکنید. چون بعضی از بینندگان عزیز میان رو خط، ما هرچی هم تذکر میدیم توجه نمی کنن. ما میخوام این فرصت تقسیم بشه بین تعداد بیشتری، لطف کنید 2 دقیقه رو تمام کنید که به عزیز بعدیمون برسه.
انشالله.
ممنون.
خواستم اینم که حاج آقا محبت کنن جواب همین الان بگن، چون سوالم که ادامه داره اینی که اگر مادری،
بله،
مادری به عمد یکی از فرزندانش رو بکشه جزاش چیه؟
مادری
به عمد،
بله، مادری به عمد یکی از فرزندانش رو بکشه،
خب دیگه قتل نفس است و هیچ شکی درش نیست و البته کشته نمی شود پدر و مادر به خاطر قتل فرزند، ولی این حکمش فرقی نمی کنه. من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، در روی شکی نیست عزیز من.
خب نه. پس با این صحبت ها حاجا با تکلیف ام المؤمنینی که با راه انداختن جنگ جمل ده ها هزار از فرزندانشو به کشتندار چیه؟
حالا اینه من جواب نمیدم، شما زنگ میزنید به اون شبکه های برای شما عرض کنم وهابی، از اونها سوال بفرمایید. آقا جان من معذور هستم از جواب دادن.
ما چند بار تماس گرفتیم به شبکه‌شون، تا شنیدم فامیلم رجبی قطع کردن.
بله. همین که قطع کردن جواب دیگه. همین جوابه. همین که قطع کردن جواب دادن
شما. شما سوخته شدی آقای رجبی.
بله.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای رجبی. درود بر شما. جناب آقا سعید از خراسان، سلام و عرض ادب دارم دوست اهل سنت ما.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. و علیکم السلام.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار جناب
سلام
استاد
علیکم و رحمت الله
آیت الله قزوینی، سلامت برکاتو.
سلامت باشید.
عرضم بزرگ شما که ضمن خسته نباشید راجب صحابه که صحبت میکردید و حضرت آیت الله چند تا حدیثی رو خوندن از کتبایی که احتیاناً بعضیاشون هم معاصر بودن، دنبالی حدیث رو معباد می کنن بخونن بهتره، چون مثلا که خب کسانی که سب صحابه می کنن کافر نیستن، نمیشن بلکه گمراهن. بعد دنبالش هم راجب سیدنا علی صحبت می کرد. اولا قبل از اینکه من این صحبت رو بکنم بخوام یک سوالی از خدمت صحاب داشتم، نظر ایشون و همچنین کتاب نظر جامعه تشیع نسبت به امیر معاویه چیست که بعضی از برادران تشیع صحبت ها و سخنرانیشون دارن که معاویه توصیه کرده در روی 40,000 منبر در یک روایت 70,000 منبر نسبت به سیدنا علی رو کرد. البته این اهل سنت اکثرشون قبول ندارن. حالا برادران تشیع این حرف رو میزنن، نظر تشیع نسبت به معاویه چیست؟ آیا اینو کافر میدونن معاویه رو به همین عنوان یا نه؟ اگر کافر نیست خب چی؟ اگر کافر هست دلیل کفرش چیه؟ دوم اینکه خب این حدیث که جناب استاد خوندن دنباله حدیث همین راجب سیدنا علی صحبت میکرد، اولین نتیجه گرفت که بود فای تحصیبیه داشت که کسی که سب به صحابه کنه گمراه هست، سیدنا علی هم مثلا سب دید بشه در نتیجه کافر نمیشه. حالا من چون عبارات تلویزیون در صفحه تلویزیون که دیدم اینجوری برداشت کردم، حالا استاد انشاءالله توضیح خواهند داد.
بله
بیشتر از این وقت حضرات نمی‌گیرم. برنامه بسیار خوب شما،
خیلی ممنون آقای سعید چشم، انشاءالله دو تا سوال رو پاسخ بدیم. متشکرم از تماس شما و به این ادب و احترام شما دوست عزیز اهل سنتمون. جناب آقای علی آقا از دانمارک سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. علی آقا صدا گیرندتون رو ببندید.
بستم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام عرض ادب خدمت آقای محسنی.
درود بر شما.
سرور بزرگ ماجه آقای تزمینی.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از این برنامه خیلی خوبی شما که برای تمام دنیا، برای تمام اسلام سوشنگری میکنید. از کتابای از این سنیا که بخون شبهابیت که اینا دشمن انسانیت هم، دشمن اسلام هم، اینا آمدن از یقا برای سرمیگونی اسلام آمده ما. اینا آمدن برای برای سربلند اسلام، برای نوزی اسلام آمدن.
بله.
پیشه گرفتن در ایشه اسلام میزنن.
بله. آقای علی آقا سوالتون رو بفرمایید.
حتی در دنیا مفتقد میشن.
بله.
در پاکستان انسانای بیگناه زن بچه رو زنان شیعه میکشن. به عراق و افغانستان خداوند اینا رو هدایت کنه. کتابای خودش هم قبول ندارد. با سند مدرک معتبر که از کتابای خودش هم نین رو آنتین در دنیا نشان میدن، باز اینا دست از جلال بر نمیدارن. اینا دشمن اهل بیت پیغمبر هم. اینا دشمن
پیغمبر
هم. به دروغ خودشون هم مسلمان میدنن. بدترین انسانای کروهی کره زمین هم.
خب آج علی آقا صدوس کنید، سوالتون رو مطرح کنید.
خوبی از جهاز مدرشم می بود که
ممنونیم
از کارکنان سابق شد. تشکر میکنم.
سلامت باشید.
این روشنگری میکنم که زیادتن در طول از اون 400 سال هم چیزی نبوده که دنیا آدم میفهمن که داره حق کجا هست. این ما بیز برادر هم سنت خواهش میکنم که این برنامه را
زیده نکتا خودشون
خودشون را ناخذ
بیدنه
که
فردا حجت این روز حجت تمام شد که فردا ندن که با استقاط بنا
چیزی
نگذر خودشون را
بیدنه دیدنه که چی خبر از سنه خدا فایده کنه.
بله
لال حجت البالغه.
بله درسته.
اینا را فردا خود فردا مردان
مردن
مردن
فردا با استقاط یاد پیغمبر چی میگن. انشاءالله. علی آقا سوالتون را اگر مطرح کنین. خب مسکت قد شد. خب جناب آقای عبدالله از بوشهر سلام و عرض ادب داریم از دوستان اهل سنت ما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و خسته نباشید خدمت استاد محسنی و استاد تزمینی.
سلامت باشید.
بینندگان شبکه ولایت دارم.
درود بر شما.
این باره که با شبکه تماس گرفتم.
بله.
امیدوارم وقت کافی برای مطالبم داشته باشم.
دو دقیقه ما در خدمتتون هستیم.
سه سوال و یک انتقاد از خدمت شما عزیزان داشتم.
در خدمتتون هستیم.
درباره شخصیت شهید استاد شیخ محمد صالح ضیایی پدر جنوب رحمت الله علیه و نحوه شهادت ایشان را از زبان استاد خزمینی می‌خواستم بدانم. سوال دوم، چرا اهل سنت چه در ایران و چه در خارج اسمهای فرزندان و اسم مساجد و اسم مدارسشان را از خلفای راشدین و اهل بیت پیغمبر مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و فاطمه و زینب و زهرا و خدیجه و ام کلثوم رضی الله عنها گذاشتن، ولی هرگز اسمهای مانند فرعون و نمرود و قارون و یزید و شمر در بین آنها پیدا نمی شود؟ علت آن چیست؟ سال سوم، آیا ائمه صدای ما را می شنوند یا نه؟ اگر میشنوند از حدیث صحیح پیامبر و یا آیه از قرآن برای ما آدرس و نشان دهند. وان انتقادی که از استاد خزوینی و استاد کیانی داشتن این بود که شبکه جهانی نور را شبکه وهابیت و مدر معرفی کردن، در صورتی که این شبکه حتی آزارش هم به مورچه نرسیده و نه به شیعه توهین کرده و نه به مراجع اعظام و حتی یک کلیپ هم از شما تا الان پخش نکرده است و این شبکه 100% اسلامی و قرآنی است و استاد دورانی نه مجری این شبکه است و نه کارشناس این شبکه که در برنامه زنده شرکت کند و این شبکه به همه مسلمانان با یک چشم نگاه می کند و همه مردم از کار این شبکه راضی و خوشنود هستند. در پایان یک حدیثی از رسول اکرم که در کتاب طبرانی آمده داشتم که می فرماید من فرق فلیس منا، ترجمه یعنی هر کس در میان مسلمین تفرقه و جدایی افکند از ما نیست. جناب مسلمی امری از من رفت نرسد.
انتقادتون چی بود؟ انتقادم نفرمودید. شما فرمودید دو سه تا سوال دارم، یه انتقاد رو نشدیم.
نه انتقاد همین بود،
فقط همین که شما ما شبکه نه. نور رو فقط همین انتقادتون بود؟
بله.
خیلی خوب ممنونیم، باش متشکرم. چشم باشه.
در صورتی که این شبکه حتی آزارش هم به مورچه نرسیده و نه به شیعه توحید.
خیلی ممنون، دیگه قرار نبرد. متشکرم
آقا عبدالله از بوشهر. همین نسبت به برنامه سوال اخیرتون، من چند تا سوال از حضرت عالی دارم. در این شبکه من کلیپش دارم، مال 10/6/88. یکی از کارشناسا میگه این بارگاه حضرت رضا و غیره که درست شده برای اینکه این آقایان مراجع ارتزاق بکنن، همونطوری که مشرکین زمان جاهلیت میدانستن شرک بده ولی راه شرک را میرفتن، آقایان علمایشی هم میدانن حرم ساختن شرکه، با وجود این شرک رو قبول دارن. آیا این توهین نیست؟ دو، در 23/6/88 تعبیرش این بوده، حالا من نمیخوام از اون کارشناسشم، متاسفانه بت‌های زمان جاهلیت امروزه تبدیل شدن به بارگاه و قبرهای ائمه و اولیا، به جای این که نمیدونم به سراغ بت‌ها و از حرم ائمه به عنوان بت تعبیر میکنه. آیا اهانتی از این بالاتر؟ در اونجا 23/2/89 آقای حیدری، اصحاب ائمه شرابخار، خمار، مسکر، منافق بودند. آیا این توهین به شیعه نیست؟ آقای درانی کارشناس اونجا بوده، 23/9/88 ایشون آمد نسبت به قضایای فتنه 88، آقا اونهایی که تو این قضایا کشته شدن راه علی و راه حسین را رفتن، نمیدونم صدای بی سیمای جمهوری اسلامی ضد بشری، ضد اخلاقی، نظام مستبد ولی فقیه و امثال این، آیا اینها برای شما عرض کنم توهین نیست؟ بعد برگشت گفت من با کمال صراحت میگویم نستجیر بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله، یا امام زمان از تو عذر میخوام. من با این عبارت این آقا، من تمام کلیپاشو دارم، گفت من با کمال صراحت میگویم مردشور ببرد این علی را که نتواند از همسرش دفاع کنه. آیا این جسارت و اهانت به مقدسات 400 میلیون نیست؟ و ده ها از این قضایا برادر عزیز ما داریم. شما میگید آزارش به یک مورچه ای نرسیده، من خیلی تعجب میکنم از حضرت عالی. شما برای شما عرض کنم عذر بخوام، با همه احترامش نسبت به حضرت عالی داریم، ما که نباید آقا سرمون رو فرو کنیم در برد و همینطوری بگیم آقا چنین چنان است. نه آقا، این شبکه را ما شبکه وهابی میدانیم، ضد شیعه میدانیم و توهینشون هیچ شبی نیست. این شبکه اهانت به مقدسات شیعه نکنه. ما هر شب تمام اینها را رصد میکنیم. اگر خواسته باشید من اینجا بیش از 200 کلیپ از همین شبکه‌ای که شما نام بردید پخش کنم و مردم رو به قضاوت فرا بخوانیم. اصلا ما خودمون هم این قضاوت نمی کنیم. بله. و نسبت به اون بر چیزهای دیگری که ما داشتیم
ما برگردیم، ما جواب میدیم. ما جواب میدیم. خیلی ممنون آقا عبدالله. دو دقیقه شما که شد 4-5 دقیقه ممنونیم. بله. اگه سوالی نداریم
بگه سوال جدیدی دارم بفرمان.
خب متشکرم. خب جناب آقای موسوی از مدایر سلام و عرض ادب دارم خدمت شما از برادران شیعه.
سلام
علیکم آقا. علیکم
السلام. خیال میکنم که ما دستمون خالیه، همینطوری برمیدارن میخوان شعار بدن، میخوان روی
سلام و عرض ادب داریم جناب آقای موسوی.
سلام علیکم آقا محسنی.
ممنونیم.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
سلام
باشید. متشکرم.
دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
در خدمتیم.
یک در مورد جریان قدیرخو، جریانش که پیامبر دست از جان رو بالا بردن و صحبت کردن و اسم دوازده امام اونجا معرفی شد از مهدی علیه السلام، اونجا به این جریان تو کتابای اهل سنت اومده جریان کاملش یا نه؟ بعد سوال دوم در مورد کتاب آقای کتاب منتهی الامان که قباس قومی هستش که در مورد ام کلثوم نوشته و چیزی اونجا نوشته، اون بگنم چقدر سندیت داره؟
بله. شما تازه بیننده برنامه ما شدی؟
جان
تازه بیننده این برنامه شد؟
بله.
خیلی خب اینا چون بله چون یه پاسخ داده شده ولی به چشمش حالا مختصر شد از خدمت شما. خدا نگهدار شما. جناب آقای حمیدالله از زاهدان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام دارم خدمت شما مدیری محترم و کارشناس بزرگوار جناب آقای غزوینی.
سلامت باشین. در خدمت ایم آقا حمید.
غیر از از مزاهمت تا دقیقا زنگ دارم یه چند تا سوال و خلاصه یه چند تا سوال نه یه سوال و یه گلوی از آقای غزوینی داشتم براتون.
اول گلایت رو بفرمایید، ما به گلایه بیشتر علاقه داریم، این گلایه ها باعث میشه ما به کمال برسیم.
آها خیلی ممنون شما نظر لطفتونه. شما چند وقت پیش تو برنامه‌تون که یک گروه تروریستی جندالله رو دست نشون میدادید، برنامه‌هاش کلیپاشون رو دست نشون میدادید جنایتشون، بعد برداشت گفتید حضرت مولانا عبدالحمید تو اعترافاتشون فرمودن که اینا رو محکوم کردن. آیا اعترافات مترادف با این نیست که شما او حضرت مولانا رو با اولا هم دست دونستید یا ایشون در سخنرانی هاشون اونا رو محکوم کردن؟
نه ببین برادر بزرگوار، من درس کردم جناب مولوی یا مولانا عبدالحمید اینها رو محکوم کردن، نه این که چیز باشه. ببین نه ایشون مطالبی، حالا کلمه اعترافات یعنی در این صحبت هایی که داشتن و رسمن، نه اگر شما از کلمه اعتراف این برداشت رو کردید، نه من همچه قصدی نداشتم و اگر همچه ایهامی هم داشته من پوزش میطلبم.
خواهش میکنم. بعد تشکر داشتم از این که شما اولا که حضرت مولانا مرزایی رو دعوت کردید، بعد جناب آقای روحانی لاشاری رو دعوت به این برنامه کردید و دیدگاه ما اهل تسنن رو یکمی خلاصه درجه تکون خورد. بعد دیشب قدیش شب جناب آقای روحانی لاشاری فرمودن که اهل تسنن با وهابیت بیش از 700 تا اختلاف دارن و که اونا رو رد میکنن. بعد سوال بنده این بود اجاقا
جانه،
حضرت عمر رضی اللہ عنه، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنه، اینا برای اهل تسنن خیلی محترم و اعتقاد ما هستن.
بله.
حالا مثلا یکی بلند که بیاد به اینا عمر بگه یا ابوبکر بگه به ما اهل تسنن یه احانتی کرده،
اینا
رو تصحیح کنن. یا مثلا میام توی شبکه‌های دیگه حالا من اسم نمیگیرم اهل تشیع مثلا میام بهشون یه حرفای بدی میگن، یه حرفای بسیار شایسته که کسانی که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و خلاصه تاریخ خیلی ازشون یاد کرده، اینا رو خیلی اومدن ست فکری نه ست کارها جهاد و اینا رو که کردن زیر سوال میبرن. باشه که من داشتم شما بونن از شبکه وهابی هم میگید، از مثلا شبکه که میان به نام اهل تسنن توهین میکنن،
شما از شبکه یه برنامه یه چیزی بذارید برای شبکه های مثل علیاری که اینا بلند میشن مثلا به اعتقادات علی تسنن خیلی توهین میکنن.
بله
اینا رسیدی که بفرمایید
حداقل ما جناب آقای حمیدالله بزرگوار
اینجا ما اینجا با علی تشیع همسایه هستیم، برادر ما هستن، خیلی رفت آمد خوبی باشیم داریم، هیچ گونه مشکلی ما نداریم. ولی شما هم خودتون بهتر میدونید که علی تسنن تو ایران خلاصه یه بخشی از ایران تشکیل میده.
بله ببین برادر بزرگوار جناب آقای حمیدالله عزیز، این نکاتی که حضرت عالی فرمودید نسبت به جناب مولانا عبدالحمید، من اگر کلمه اعتراف گفتم این ایهام رو داشته که مثلا نستدی روشون همکاری کرده، نه من همچه چیزی نداشتم. مرادم از کلمه اعتراف ایشون در یک برنامه رسمن اعلام کردن، حالا کلمه اعتراف رو بر میداریم اسمشه اعلام میگذاریم، اگر کلمه اعتراف بوده من پوزش میطلبم. ایشون رسما اعلام کرده و من سیدیشم دارم، برنامش دارم، اگر لازم بشه اینها رو من یک شبی هم پخش میکنم، هم از جناب عبدالحمید هم از 10-15 تا از مولوی های تراز اول استان سیستان بلوچستان که تروریست را و عبدالمالک ریگی رو محکوم کردن و گفتن اینها عملشون عمل ضد اسلامی، بعضی گفتن ضد انسانیه. یعنی من حدود شاید 10-15 مورد از علمای تراز اول اهل سنت رو دارم، سر فرصت اینها را پخش خواهیم کرد. نسبت به جناب مولوی عبدالحمید مجید مرادزهی، خلاص دوستان صمیمی ما هستن و ما افتخار میکنیم ایشون میان اینجا و صحبت میکنن و مرتبم تلفنی و غیره با ایشون ارتباط داریم. من اتفاقا الان دو سه روز موبایل دستم نیست، خاطر کسرت اشتغال این داشتم می آمدم دم ایشون ظاهرا مثل صبح بوده دیشب بوده یک زنگ زده بوده پیام گذاشته، من از همینجا ازشون عذر میخوام که نتونستم جواب بدم به ایشون. جناب روحانی لاشاری که تشریف آوردن و واقعا گل کاشتن و اون مظلومیتی که برای اهل سنت بود این وهابی ها این شبکه ها ایجاد کرده بودن، من به نظرم صحبت‌های جناب مولوی لاشاری دفاع جانانه ای بود از مظلومیت اهل سنت توسط این شبکه‌های وهابی و مشت محکمی بود بر دهان این یاوه‌سراهایی که خودشون رو نماینده اهل سنت می‌دانستند و می‌گفتند اصلا وهابیتی وجود ندارد. جالب این هست که ما در این دو سه روزه اسمس های متعدد، پیام های متعدد، ایمیل های متعدد از اهل سنت داریم که از برنامه جناب مولوی لاشاری تشکر کردن و بر ایشون دست مریضات گفتن. و نسبت به اون شبکه این که حضرت عالی فرمودید، ظاهرا حضرت عالی هر شب برنامه های ما را ندیدید، ما بیش از 50 مورد ما محکوم کردیم، نقل کردیم. الان هم یکی از اعتراضات به ما این است که آقا چرا شما مثلا فلانی رو مثلا اللهیار رو محکوم، ما با این پدرکشتگی نداریم. ما میگیم آقا این روش ایشون روش اهل بیت نیست، روش مراجع ازام نیست. اگر یکی از مراجع ازام تقلید حضرت آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما وحید خراسانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله العظما شبیری زنجانی، آیت الله العظما صافی گلپان، یکی از اینها بگه آقا نگاه کردن به این شبکه شرعاً جایزه، ما از همه حرفمون برمیگردیم. که از این بهتر مثلا امروز یکی از این دوستان یک برای شما عرض کنم ایمیل مفصلی آمده، اما به هیچ وجه والله پدرکشتگی نداریم، قسم به صدیقه طاهره این شبکه های شیعه هرچه بیشتر بشه ما بیشتر خوشحال میشیم، هرچه این معارف بیشتر به گوش مردم برسه والله ما بیشتر خوشحال میشیم. یعنی کسی اگر از نشر معارف اهل بیت برای شما عرض کنم به قول مزیقه داشته باشه، ما در مسلمان بودن عاقل بودنش هم شک میکنیم. ولی اینکه ما بیاییم یک شبکه به نام شیعه و شروع کنیم اونجا برخلاف مسلک اهل بیت، برخلاف نظر مراجع، امروز آنچه که بارها ما گفتیم این عزیزان اهل سنت بدانند آنچه که میتواند نظر مذهب شیعه را بیان کند گفتار مراجع ازام تقلید ماست. گفتار اینها اگر بله یک فقیهی
مثلا جای مکارم دیگران بیان یک اهانتی بکنن، بله ما اونجا میگیم آقا این اهانت، اهانت شیعه بوده به اهل سنت. ولی وقتی یک فرد عادی، یک طلبه‌ای که مشخصا میذاره، ما خیلی زیاد دیگه نمیخوام در اون زمینه صحبت کنیم، میاد یه حرفایی میزنه و حتی همه مراجع رو هم محکوم میکنه. الان فحش‌هایی که این آقا به مراجع شیعه داده، به نظر من والله در طول این 14 قرن بی سابقه بوده. کسی در این 14 قرن این فحش‌هایی که این آقا به مراجع شیعه داده احدی نداده.
متاسفانه
ما چیکار کنیم ما؟
خیلی ممنون. بله. خیلی متشکریم جناب آقای حمیدالله، وقتمون گذشت و وقت از تمه. خب جناب آقای کوهستانی از داراب، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلامتی باشه.
یه سوالی داشتم در رابطه با قرآن، میتونستم یعنی میتونم سوال کنم یا
سوالتون رو بفرمایید تو دو دقیقه که ما ایشالا بعد پاسخ بدیم این فرصت داشته.
بله ممنون میشم. من میخواستم ببینم کسایی که در صدر اسلام یا در حال حاضر مثلا کنیز داشتن یا دارن، اینا نسبت به اون شخص مثلا مرحم بودن یا نه؟
بله
بعد یه از دوستان سوال کرد که کسی اگه اون موقع میزد غلام یه نفر رو میکشت،
خب بله،
بعد او طرف میتونست خودش رو قصاص کنه یا غلامش رو مجبور بود که قصاص کنه؟
بله.
من همین رو برم توضیح بدید. یا در قرآن هم این آیه در این رابطه هست یا نه؟
بله. خیلی ممنون.
بله. در این رابطه عزیز منگر، از این برنامه که ما داریم زمزم احکام، اگر این رو از اونها شما سوال بفرمایید، اونها مفصل این رو جواب خواهند داد. یعنی بحثی که آیا کنیز داشتن، کنیز محرم بوده نبوده، کیفیت محرم. الان که ما فعلا، البته کنیز فعلا در عربستان ما میگن کنیز الحمدلله زیاده، الان دارن برای از بعضی از کشورهای برای شما عرض کنم عقب افتاده افرادی رو میارن به عنوان کنیز و اینها. بحث کشتن غلام اینها هم که در بعضی از موارد برای شما عرض کنم، قطعا یک حر را به خاطر قتل عبد نمی کشند. اونجا دیگه بحث دیگه دارد اینها، ولی تفصیلش رو عزیزمون، حالا من نمیدونم شب شنبه ها، یعنی شب یک شنبه، شنبه شب، شنبه شب برنامه داره مال زمزم احکام، اونجا به این مسائل شرعی اونجا برادران عزیزمون جواب میدن.
جناب آقای ملایی از سنندج، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
السلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلام.
سلام آجا، خسته نباشید.
درود بر شما، ممنون،
متشکر، خدا حافظ شما باشه.
تو بخشید آجا، من اینجا البته
بله آقای ملایی بفرمایید.
با سلام خدمت شما عزیزان،
ما خدمت شما سلام علیکم.
از آقای قزوینی و بینندگان محترم، همچون با خصوص از مجری برنامه واقعا خیلی محترمانه صحبت میکنه.
خواهش میکنیم.
البته ایشون خودشون یه پا مولوی هستن با آقای ملائی.
سلام علیکم.
من البته آقای قزوینی، آقای دانشمندان محترمان، اهل تسننم.
بله خواهش می‌کنم.
ولی خب من احترامی که واسه اهل تسنن، یعنی مذهب و عقیده خودم قائلم، برای سایر عقیده های الان شیعه یا سایر مذهبای مختلف هم در دنیا، نه تنها در ایران، قائلن به اندازه مذهب خودم.
احسن
احسن، آفرین، به انصاف شما.
ولی من سوال از اینه، من نه این که مذهب شیعه یا فقه شیعه رو زیر سوال ببرم، من سوالم از آقای قزوینی اینه که در فقه جعفری یا شیعی که میگوین که عمر در محضر پیامبر بیادبی کرده و همیشه با پیامبر زد و نقیز بوده و نگذاشته پیامبر وصیت نامش را بنویسد، حالا سوال اینجاست، آیا قانون و حکومت و عظمت پیامبری که در زبان خودش توان برخورد با یکی از نیروهایش یا هر کسی را که در آن حکومت بوده نداشته باشه، حقیقتاً چی عقلی آن رو میپذیره؟ آن حکومت که توان برخورد با کسی رو نداشته، حالا او رو اعدام بکنه، محاکمه بکنه یا از کار برکنارش بکنه؟
بله
این سؤالی. و در مورد عایشه هم که چنین توهین الان واقعیت یا غیر واقعیت باشه، ما پیامبری بازم به همین شیوه چجور واقعا این رو قبول کرده، یا آن حکومت اسلامی که در اول کار بوده و خواسته خود اسم خودش رو بر جهان به الان گسترش بده یا حکومتش رو گسترش بده، چنین مسئله رو چجور قبول کرده؟
بله سوال، بله سوال قشنگیه، خیلی سوال خوبیه.
من آخرش متوجه نشدم.
بله در باره عایشه ما جو همون مطلب رو در باره عمر و شبیه اون رو مثلا
بله، چجور پیامبری چنین حکومت و پیامبری چجور این مسئله ها رو قبول کرده؟ الان من همینجا احترام قائل میشم واسه شیعه واسه فلان فلان تمام مذاهب اسلامی و غیر اسلامی هم، ما البته دین یا عقیده‌ای که در آن شر و شور به قول معروف داشته باشه ما این عقیده رو قبول نمی کنیم. همون جور که جناب عالی و مجری محترم واقعا محترمانه صحبت میکنی، من خوشم از برنامهاتون اومد که بیننده برنامهاتون هستم. در حدی که به هیچ یک از مذاهب اسلامی الان سنی باشه جعفری باشه یا سای عقیده های کوچک هم هستن در یا مثل الحق و نمیدونم فلان و فلان توهین نشه و
بله
هم سایر دین ها نه تنها اسلام.
بله خیلی ممنونم از این سوال قشنگتون، انشالله چون سوال معقولی هست سوال عقلی هست تشکر میکنیم، انشالله حاجه ها پاسخ میدن. خیلی ممنون هستیم آقای ملایی، ما دیگه فرصت نداریم چون میخوایم پاسخ بدیم. خب این آخرین تلفن ما باشه که انشالله، چون بحث خب وقت نداریم. خیلی ممنونیم آقای، میگن تلفن زیاده و وقت نداریم دیگه، حالا وقت بیشتر از طریق کنداکتور میشه. آقای صادق از جناب آقای صادق از عراق، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
علیکم السلام.
علیکم السلام. ممنونیم جناب آقای صادق، یه مقدار این دهنی گوشی رو فاصله بدید، خیلی صداتون بند شده.
سوال بشم، من مدت زیادی شبکه شما رو گوش میگیرم.
خواهش میکنم.
اول که قبل از اینکه شبکه ولایت تأسیس بشه، من یه شبکه کمتر از شبکه هرمنه، همین شبکه اهل بیت که آدم مزخرف افغانی هر چه دلش میخوام میگه. حالا تازه به سلامتی که اضافه شده بهش به نام آقای هدایتی که بدتر از اونه.
بله.
من آقای قزوینی این سوال دارم که آقا به چه اجازه تو پخش میکنه این در همه دنیا که از قول خودش این امام نعوذ بالله معصوم فقیه که میگه که ولایت فقیه مندرآوردیه و چنین چیزی نیست، هر کس بگه به هر درجه برسه، حتی اما امام حالا زیر سوال داره که چنین چیزی نیست مندرآوردیه و چنین چیزی اصلا امکان نداره و هر کس هم گفته بی خوده و هر کس گفته جهنم نیست.
البته آقای صادق، آقای آقا درباره این دو نفر هم کاملا موضع گرفتن و گفتن این مطالب رو.
درباره اون چند شبی هم که آقای مرحب خیوری توهین کرد به شیعه، بخوام بهش بگم که شیعه سنی برادرای الفتدلون که گوش بگن این مطالب رو، بعد از شما توضیح میخوام گوش بگن این مطالب رو که آقا توهین میکنه، خب بسیاری از زنهای سنی به شیعه شوهر کردن و بسیاری هست که از خواهیت اطلاع میده که از شیعان بونست دارن، پس این های طور باشه شامل همه اونا هم میشه. فکر کنم که خودش و خانواده خودش هم طور هست به شیعه اون نشدت میده.
بله البته شما فرمودید این شیخ افغانی توهین به ملت افغانستان نشه، خیلی علمای بزرگ و خیلی مردمان با شریف افغانستان هستن که واقعا نمونه هستن. من این آقا شیخه که اینجا داره خلاصه این حرفا رو میزنه.
من اشتباه کردم که قبلا به این شبکه کمک کردم، خدا یاجان تمام حسین قربان خودت و جد بزرگوارت که من اشتباه کردم، این شبکه در راه تو کمک کردم ولی اشتباه نه حالا.
بله
وقتی این عرض شما خدمت شما دیگه
چیزی مطلبی دارم داشتم سوال داشتم. خیلی ممنون، متشکرم آقای صادق، درود بر شما، متشکرم. حاجا فرصت تلفن دیگه نداریم، اجازه بفرمایید مباحث رو یاد آفرین تمام
اجازه بدید. نسبت به این جناب آقای ملایی بود یا ملایی؟
ملایی بود.
ملایی
بله.
این برادر عزیزمون که واقعا خیلی مؤدب صحبت کردن، ما امیدواریم همه اینطوری باشیم چه شیعه و چه سنی،
واقعا
ضمن این که ما مذهبمون رو حق میدانیم حداقل به مذاهب دیگر هم احترام بگذاریم، مطالب علمیمون رو مطرح کنیم در دفاع از اهل بیت. اگر کوچکترین کوتاهی کسی انجام بده
قطعا این خیانت کرده و ما در دفاع از اهل بیت، در دفاع از مظلومیت اهل بیت برای خودمون حد مرز قائل نیستیم، ولی اهانت به مقدسات دیگر مذاهب را هم گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم. همون دور که دوست نداریم دیگران به مقدسات ما توهین کنن، ما هم نباید به مقدسات دیگران توهین کنیم. روایتیست که شیعه سنی نقل کردن، پیغمبر فرمود نپسند برای دیگران آنچه بر خودان نپسندی. بله. اما در رابطه با این برای شما عرض کنم برنامه‌ای که عزیزمون مطرح کردن نسبت به قضیه خلیفه دوم در برابر نبی مکرم تندی داشتن غیره. خب این دیگه مربوط به ما نیست، شما اینها را زحمت بکشید، از همین شبکه‌هایی که مدعی مدافع این عقیده هستن از اونها سوال کنید. ما که اینها را نیاوردیم برای شما عرض کنم، این دیگه عبارت چیز دارن. بله ظاهرا برای من الان پیم دادن که بله همین آقای هدایتی همین امشب در شبکه که به نام اهل بیت، البته اهل بیت این آقای افغانی بله. خانوادش، نه اهل بیت پیغمبر نیست، ما این رو چیز نداریم اونجا جسارت ها رو انشالله چشمونم ما سر فرصت انشالله عرض خواهم کرد. این آقا جان این کتاب صحیح بخاری است که ما نیاوردیم عزیز من، حدیث 114 اینو بارها ما گفتیم، حدیث 114 روندم هست. برای شما عرض کنم پیغمبر گفت قلم یک کاغذی بیاورید، قال عمر ان النبی قد غلب الوجه، این در این روایت غلب الوجه هست و این دنا کتاب الله، کتاب خدا میان ما هست، احتیاج به نوشته پیغمبر نداریم. خب آقا اگر چنانچه فرد پدر شما جد شما برای شما عرض کنم بخواد وصیت نامه بنویسه، یکی از افرادش، یکی از فرزندانش، برادرزادش همچه تعبیر رو بگه،
مخالفت کنه،
مخالفت کنه، آیا شما چی میفرمایید اونجا؟ پیغمبر اکرمم عصبانی شده میگه قومو عنی، از خونه من برید بیرون، در همون حدیث 114. یا خود ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب، تمام مصیبت جهان اسلام، ما که نمیگیم، ابن عباس داره میگه، میگه تمام مصیبت های جهان اسلام از اون لحظه شروع شد نگذاشتن پیغمبر این وصیت نامه را بنویسه. حالا ما دیگه این قضایایی است که
بله سوالشون هم اینجوری مطرح میکنن، چگونه میشه که پیغمبری که حکومت جهانی آورده نتونسته اصلا یک نفر رو متقاعد کنه بعد بیاد خلاصه این حرف رو در بیاره؟
ولی جواب ایشون، آقا بازم از صحیح بخاری اجازه بدید من عرض کنم دیگه، عبدالله ابن ابی یک چهره شناخته شده از سرکرده منافقینه، نسبت به پیغمبر اکرم و مسلمان ها جسارت کرد.
درست.
همین جناب خلیفه دوم برگشت گفت فقال عمر الا نقتل یا رسول الله، اجازه میدید ما گردن عبدالله ابی را بزنیم؟ الا نقتل یا رسول الله هاذ الخبیث، این خبیث رو گردنش بزنیم. فقال النبی لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه، اگر گردن عبدالله ابی را بزنید ما دشمن زیاد داریم. میگن پیغمبر محمد داره چیکار میکنه؟
اصحابش رو سر میبره،
گردن اصحابش رو میزنه. بابا نسبت به عبدالله ابی میخواستن گردنش بزنن، پیغمبر میگه الان موقعیت ما اینطوری نیست، در میان مردم شایع میکنن که پیغمبر اصحابش میکشه. صحیح بخاری رو برادر عزیزم مراجعه کنید، جلد 4 صفحه 108 بر مبنای مکتبه اهل بیت، حدیث شماره 3518 بر مبنای چاپ عربستان سعودی. در روایت دیگر پیغمبر فرمود لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ما تو این اوتوکیمون اینا نوشته شده ها، یعنی قبل از اینکه ما بیاییم ما میدانستیم که و علم غیب داشتیم، ما از امام رضا یاد گرفته بودیم که آیه برای شما عرض کنم ملائی میخواد سوال کنه، حالا من نمیدونم یه وقتی از دوستان میگیم این اوتوکیم رو نمایش بدن، اینجا نوشته شده که بله قبلا اینها رو همه رو آماده کرده بودیم که ایشون همچه سوالی مخواد بکنین، حدیث صحیح بخاری رو مخواستیم بگیم.
حالا آجا یه چیزی گفتن شما،
پیغمبر اکرم می فرماید لا يتحدث الناس، لا يتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابه، مردم نگن پیغمبر داره اصحابش میکشه، یعنی عبدالله ابی منافق را میخوان بکشن، پیغمبر میگه نه، در میان مردم شایع میکنن که پیغمبر دارد اصحابش رو میکشه. از این بالاتر در قضیه‌ای که پیغمبر داره از جنگ تبوک برمیگرده، 12 نفر از منافقینی که در میان اصحاب بودن تصمیم ترور پیغمبر رو داشتن، از این بالاتر این دیگه در 10 جا 20 جای صحیح بخاری مسلم هست. عمار و حذیفه آمدن پیش پیغمبر، قالا یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، افلا تأمر به قتلهم، دستور میدی با این 12 نفر رو حسابی لته پار کنیم گردن بزنیم؟ فقال اکره ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه، دوست ندارم مردم بگن که پیغمبر داره اصحابش رو میکشه. خب نسبت به کسانی که قصد ترور پیغمبر رو داشتن، بابا کسی قصد ترور پیغمبر داشته باشه دیگه محدور و دمه، ولی موقعیت اینطوره نیست که پیغمبر بیاد هر کسی خطا کرد بلا فاصله شمشیر به گردنش بزنه. این هم آقایان مراجعه کنن کتاب تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی، جلد دو صفحه 322 322 البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی، جلد 5 صفحه 24. این نسبت به برادر عزیزمون جناب آقای برای شمار کنم ملایی، نسبت به ولایت فقیه که ساختگیست غیره، حالا به قول میگن پشه چی که کله پاچش چه باشه، حالا این حرفایی که این آقایان دارن میزنن چه کسی میخواد برای حرف اینا تره خورد کنه، تا این که آقا ولایت فقیه ساختگی نیست و اصلا شما اصلا کی هستید، چه عددی هستید، وقتی صاحب جواهر به قول جواهر فقهاست میگه کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، مزه فقه اهل شیعه را نچشیده. حالا ما قول دادیم در رابطه با بحث ولایت فقیه انشاءالله مفصل یکی دو جلسه مطرح کنیم. حالا از ما میگه آقایان
بیشتر فرصت نمیده، چند تا سوال دیگه هم جواب بدیم که انشاءالله.
آقای موسوی الملایر که زنگ زدن در رابطه با اون بکلسوم و بارها گفتیم نسبت به 12 نفر از ائمه، این که در قدیر و خم آمده باشد در منابع اهل سنت بحث حدیث ثقلین آمده، ولی این که 12 نفر ائمه در منابع شیعه آمده، ولی منابع اهل سنت مثل جناب آقای جوینی که استاد ذهبی بوده و از شخصیت‌های برجسته، اینها همه نام ائمه از زبان پیغمبر رو نقل کرده اند.
بله.
جناب آقای برای شما عرض کنم حمید آقا را که جواب دادیم،
سعید از خراسان گفتن که دنبال احادیث رو نخوندید آقا، و معاویه سبب علی میکرد از نظر شیعه درباره کفر ایشون چیه، دلیلشون چیه درباره کفر معاویه، این رو گفتن
ما
که
ما این رو برای شما عرض کنم، این که در خود روایات کتاب های خود شما هست، این زمخشری در ربیع الابرار جلد برای شما عرض کنم دوم صفحه 186 جلد دو صفحه 186 ایشون میگه در زمان بنی امیه بیش از 70,000 منبر علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن و سب میکردن، به ما سنه لهم معاویه من ذلک، این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم این رو آورده باشیم. و این که برای شما عرض کنم این آقایان برای شما عرض کنم در کتاب‌های مفصل خودشون آوردن که آقای معاویه دستور میداد علی را سب بکنند که در صحیح مسلم آمده، جلد 7 صفحه 120 حدیث 6114 6114. اما این که در رابطه با کفر معاویه ما چه داریم، این رو ما در این ایام برای شما عرض کنم سفر مفصل ما دلیل آوردیم عزیز من، از خود کتاب نهج البلاغه خطبه 16 امیرالمؤمنین قسم میخورد به خدای عالم، قسم خیلی شدید و غلیظ، والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا.
بله.
معاویه و دار دستش در فتح مکه مسلمان نشدند، تظاهر به اسلام کردند و اثر الکفر، کفر خودشون رو چیکار کردن؟ پنهان کردن، این دیگه صراحت داره که معاویه کافره.
بله.
همین عبارت در کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113 از قول عمار هست که میگه آقا اشاره میکنه به در جنگ صفین به معاویه و دار و دسته هاش، میگه اینها به هیچ وجه والله ما اسلمو، معاویه و دار و دستش قسم به خدا اسلام نیاوردن، ولیکن استسلمو و اسر الکفر، اینها تظاهر به اسلام کردن و کفر خودشون رو مخفی کردن. حالا امروز دیدن بازاری برای فروش کفرشون هست، کفرشون رو برای شما عرض کنم اعلام کردن و از نظر سند هم کاملا روایت چیه؟ صحیح هست. و در خود صحیح بخاری، در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 207 حدیث شماره 2812 میگه آقا در رابطه با معاویه میگه یدعونه الی النار، معاویه و دار دستش اما را به طرف آتش جهنم دعوت می کردن. خب یدعونه الی النار مراد چی عزیز من؟ آیا از این شما کفر می فهمید؟ نمی فهمید؟ این ادله ما هست. اگرم اشتباه کردیم مجتهد اگر خطا هم کنه ثوابی داره. چطور معاویه 110,000 نفر رو کشته، امیر المؤمنین رو سب کرده و به هیچ وجه چیه؟ اونجا اجتهاد کرده ثوابم داره، ولی اگر ما اجتهاد کردیم نه ثواب که نداریم کافرم هستیم.
کمتر از دقیقه فرصت داریم آقای عبدالله بوشهر هم دیگه سوالاتشون مون، انشاءالله اگه بشه جلسه بعد یا در شبهای چهارشنبه انشاءالله خدمتشون باشیم که حالا
نه اصلا ما در رابطه با آقای زیایی نه چرا ارتباطی به ما ندارم، مساجد ائمه صدا، ولی ما معتقد هستیم روایات صحیح داریم و عمل داریم. اصلا ما بارها شده اومدیم صدا کردیم، اینا جواب ما را دادن، متوسل شدیم هزاران بار و توسلات ما هم نه یک بار نه دو بار نه سه بار توسل پیدا کردیم به ائمه علیهم السلام، اینها جواب گرفتیم ما. یعنی اون دیگه بالاتر از علم هست به قول تجربه هست.
بله.
الان در جمکران شبهای چهارشنبه بعضاً 300,000 نفر از اکسانوگات ایران میان، اگر مردم نتیجه ندیده باشن نمیاد. 16 ساعت 17 ساعت پاشو برای شما عرض کنم از شهرهای مختلف از کرمانشاه جای دیگه پاشن بیان جمکران اونجا. الا ای حال ان شاء الله اینا رو ما
بفرستیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج قائم آل محمد ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان، به کارگردان ما هم انصاف بده که خیلی ما را در منگنه نگذارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی من آجا متشکریم از این صحبت ها و روشنگری زیباتون، خدا وجود شما رو برای ما حفظ بفرمایید. ممنون از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزارم. ان شاء الله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شمع بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زه هردر به بهانه گدایی، طلبم تو را زه هردر به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.